اخن نارا یه چه تبرت هسته منه بشتی؟ نه مال من فکر هم سری کلاس منظورم اون نبود
کتاب نوشته
بذار ببینیم کتاب چی نوشته و یقع حل البسیطه تو فی ترتیب العقلیه من نوشته بودم او مراحل استفاده آخه مراحل جمع مگه نیست سه مرحله داره شما چجور تصور تصدیق فهم نمیشه
چیزی
دیگه هم اول استفاده به حاسب سگانه سوال را سگانه هم نمیشتیم چه برم از بقیه من نظره که نمیشون تصور تصدیق که دوگانه شد که نه دیگه خدایش داری چیز رو کنم نه دیگه میخوای نمره بگیری
نه
من ذهنم بود خب بسم الله الرحمن الرحیم میلاد امام هادی علی النقی علیه السلام و به همه شما تبریک میگیم انشالله که اعیاد و اینا شیرینی چیزی فراموش نشه سلام و فرصت نکنیم شیرینی بالاخره حالا با شیرینیمون امروز میشه یه حدیث دیگه عن الصادق علیه السلام قال لقمان لابنه للحاسد ثلاث علامات یغتاب و اذا غاب و یتملق و اذا شهد و یشمت بالمصیبه لقمان به پسرش نصیحت میکنه میگه که برای حاسد یک شخص حسود سه تا علامته ما ببینیم این علامات رو داریم یا نداریم یغتاب و اذا غاب اونی که غائب میشه غیبت میکنه که غیبت یکی رو میکنه غیبت اون کسی که خب حسودیشو میکنه دیگه اصلا یه چیزی هم غیبت نوعاً فعلا نمیشه همه علتشو گفت ولی خیلی از علالای غیبت به حسادت برمیگرده طرف برمیگرده غیبت اون کسی رو میکنه بخاطر اینکه نسبت بهش حسودی داره یعنی حداقل شما این احتمال رو بدین که کسی که داره غیبتی کسی رو میکنه حسودیشو میکنه میگه فلانی ها فلانی سواد نداره که چهار کلمه بیشتر نخونده اتفاقا خیلی هم سواد داره تو پیشش کم میاری داره حسود غیبتشو میکنی موقعی که غائب بشه از اون شخص محسود غیبتشو میکنه موقعی که اذا شهد حاضر باشه جلوش باشه یتملق آقا شما که اصلا ما کجا شما کجا شما اصلا یه به قول معروف خاک پای شما هستیم و شما اصلا تو مراتب علیه علمیه و عملیه هست نه تملق چاپلوسی میکنه اگه واقعا خیرشو میخواد ملق میزنه به قول آقا اگه واقعا خیرشو میخواد واقعیتو بگو اولا جلوش نباید تعریف کنیش بعد اگه حسنی داره بگو بهش که پیشرفت کنه اگه عیبی هم داره باز بهش تذکر بدی اگه چاپلوسی کنی که و یشمتو بالمصیبه اینم که دیگه خیلی سرد واضحشه نسبت مصیبتی که به اون شخص محسوب میرسه خیلی کیف میکنه و حال میکنه آخ چون حسابی سرش این بلا اومد خیلی خوب شد خیلی چیزها یعنی شما نگاه کنی مثلا تو خودتون انسان همش نگاه نکنیم شخص حاسد کجای شخص حاسد نگاه میکنم دنبال شخص حاسد خودشو نگاه خودشو رفش دیگه داره چیز میشه ما حد در جرم خب اینا رو شما بذارید دنبالش دیگه تو کتاب اخلاقی نوشتن ما فقط در حد حدیث که میخواییم متبرک بشیم به حدیث خود حدیث هم دیگه مضامین رو داره که انسان میفهمه حالا تفصیلشو دیگه با جای دیگه دنبالش بریم ولی بالاخره انسان اول به خودش نگاه کنه واقعا مثلا فکر میکنه نسبت به کسی که حسادت داره یه موقع میبینید طرف خیلی درس خونه سر کلاس یه جلسه غیبت میکنه آخ چون نیومد این جلسه حال کردیم این میشه حسادت تو باطنش اینجوریه یا مثلا قرآنش میره نمرش کم میشه میشه آخ چون نمره مثلا فلان قرآنش قوی نمرش کم شد مثلا چیزایی که بالاخره بین خودتون پیش میاد و اینا در حقیقت باعث میشه که خوب شد که فلانی کتابشو دزدیدن دیگه نمیتونه به اون حاشیه مراجعه کنه بیاد کم رو ما رو کم کنه مثلا اینجور چیزا کلا نسبت به هر مقامی هر فضایی یکی نسبت به مال ماشین خونه است زن بچه است دیگه نسبت به کتاب تو هر فضایی حسادت برای خودش معنا میده دیگه گرچه مصداق بارز حسادت تو روایت اومده تو کیه تو علما یعنی علما به خاطر حسادتشون میرن جهنم نوعا هر قشری حالا 9 تا قشر در حضور ذهن همش ندارم مثلا تجار به خاطر یه قرار چیزی مثلا عباد به خاطر یه ریا هر قشری به خاطر یه چیزی میره جهنم نوعا علما به خاطر حسادتشون میرن ولی تو جامع سعادت ظاهرا نوشته که لا تحاسد بین علمای آخرت، بین علمای آخرت هیچ حسادتی نیست. این جامع سعادت رو مثلا برای مراجعه کتاب خوبی، البته برای در حد شما کتاب چیز خوبه، معراج و سعادت، جامع سعادتی که تخصصیه، یعنی یه دور فلسفه هم میخواد اوائلش، چون نظری بحث کرده، شاید استادم میخواد شما کتاب، من خودم یه زمان شروع کردم بخونم گذاشتمش کنار، دیدم سنگینه. ولی معراج و سعادت کتاب خوبیه، ولی این جامع سعادت یه دور اخلاق استدلالی و قویه که ملا مهدی نراقی نوشته، اعجوبه هم بوده ایشون ملا مهدی نراقی، 30 سال فقط در محضر یه استاد زانو خم کرده و علوم عقلی و اینو ازش یاد گرفته، 30 سال پیش یه استاد 30 سال درس بخونه، چه حوصله ای میخواد. عرض به خدمت که این بنده خدا میگه رفته بودن، آره دیگه، آقای امام در مورد شاهابادی 7 سال درس خونده بود، آقای شاهابادی گفته بود که آقای شاهابادی تا آخر عمر درس میگفت من میرفتم سر درسش تا آخر عمر. نگاه این مطلب، این استاد به یه جایی وصله، مثلا این استادای معارف به یه جایی وصله که هرچی میگه تمام نمیشه مطلب، مثلا یه علمی نیست که حالا سر ته داشته باشه تمام بشه. عرض به خدمت این آقای ملا مهدی نراقی رفته بوده نجف، همه علما اومده بودن بازدیدش، خیلی در حقیقت شخصیت برجسته‌ای بوده، تنها عالمی که میگن نیامده بوده بازدیدش و زیارتش چیز بوده، سید مهدی بحرالعلوم، ملقب به هم سید مهدی طباطبایی، ملقب به بحرالعلوم، از اجلای دیگه علما بوده، تا جایی که میگن تو کل عرفا اگه 2-3 تا عارف درجه 1 داشته باشیم جزء کملین، علامه طباطبایی میگفت یکیش اینه که بارها امام زمان رو در حقیقت نه تنها زیارت کرده، طوری بوده که شبه هست که باب باز بوده باب براش، یعنی هر وقت میخواسته میتونست این مسئله ازش برسه، آدم عجیب بوده، یعنی پیش از عجیب غریب بوده. حالا کار نداریم با این عظمتش، ولی ملا مهدی نراقی هم شخصیت بسیار برجسته بوده، ولی نمیره دیدنش. روز اول میره اونجایی که علما جمعن، این نمیاد، دفعه دوم میره دوباره نمیاد، دفعه سوم میره دوباره نمیاد، بعد سید مهدی ملا مهدی نراقی میگه خب حالا که بحرالعلوم نمیاد خودمون میریم، مگه قراره که حتمامون بیاد، حالا که علما همه جمع داره هم، حالا اون نمیاد ما میریم. ایشون میره در حقیقت دیدنش. بعد عرضم به خدمت که علامه بحرالعلوم برمیگره بهش میگه که من میخواستم تو رو امتحان کنم، این کتاب اخلاق دست من رسیده بود، خواستم ببینم این کسی که نوشته واقعا خودش آدم متخلقه هست، یعنی تواضع داره یا نه، حالا غرور داره میگه این چرا نمیاد دیدن منو فلان، خب ما میریم دیدنش. لذا رفته بود گفته بود که میخواستم تو رو امتحان کنم و فهمیدم که واقعا آدم با اخلاقی هستی. حالا اون چه تواضعی داشته بعد از این 2-3 بار که همه علما میان دیدنش، همچین شخصیتی بوده، خودش پامیش میاد دیدنه علامه بحرالعلوم داشته این امتحان میکرده که ببینه واقعا اینی که نوشته همینجوری یه چیزه. آخه به ما بگم در مورد یه مطلب صحبت کنم ممکنه 10 ساعت صحبت کنیم، آقا غیبت نکن، من یه بار منبر رفتم 3 جلسه من غیبت صحبت کردم، خودم خجالت میکشیدم، شما خودم غیبت چقدر گذاشتیم کنار که حالا در مورد غیبت داریم صحبت میکنیم. لذا نشون میده که اون تواضع این شخص رو میرسونه. تو اونجا هم خیلی مطالب جالب هست، اگه خواستید مراجعه کنین هم معراج السعاده و جامع السعاده، دو تا کتاب اخلاقی خوبن. حالا این جریان اینکه ما میریم دیدنش، جریان پیغمبر بود که گفتش که تو که پیغمبری، ادعای پیغمبری میکرد، گفتن تو که پیغمبری بگو این درخته بیاد پیشت، بعد ما درخته حرکت میکرد، این هرکی به درخته گفت این درخته نمیاد، آخر گفت ما پیغمبر متواضعیم، حالا که این نمیاد ما بریم پیشه، یه معجزه نشد که. نگاه کردید مستر میشه مستر ارزن احسن، اون موقع اون مفسرین اگر احراز بشه که قرائت مفر رو گرفتن حرفشون درسته، اگر مفر رو ظاهر المیزان قرائت معروف رو میگیره، قرائت مثلا مجموع الوان المیزان قرائتیه که همین 7 از 8 لذا اونجا باید همون توجیه بکنیم، بالاخره مفر اسم مکان نیست، مفر هم مستر میگه. آره ساوا، ساوا اومده بود چجوری اومد؟ خب این مراد نیست اینجا،
نه نه موصوف لاحق کلامه. شما نسبت به خدا و غیر خدا حساب نکنید. فرض کنید زید و عمرو بکر رو هر چیزی میتونه باشه. لاحق یعنی کلام لاحق، سابق یعنی کلام سابق. چجوری شما این معنی رو رفعه او؟ خب میگه کلام لاحق کلام سابق رو بالا میبره. نمیخواد بگه، میخواد بگه لاحق با سابق مساوی نیست. خب احسن، وقت اون موقع ببینیم مساوات المتکلم باللاحق للسابق با تعدیه خاص نمیشه. نمیشه، اون معنی اینجا نمیتونه مراد باشه. اون درسته اون معنی، ولی اینجا مراد نیست. این همه معنی مساوی بودن دو طرفه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 63 بودیم. فمن مرجحات الذکر الاختصاص که قوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بحث شد که اصل در مسند الیه اینه که ذکر بشه در کلام. اگر قرینه باشه جائز حذف بشه، یعنی 50-50، یعنی میتونه ذکر بشه میتونه حذف بشه. با وجود قرینه در بعضی موارد به خاطر اغراض خاص بلاغی ذکر بهتره، در بعضی موارد به خاطر اغراض بلاغی حذف بهتره. فعلا تو این مبحث اول مرجحات ذکر رو میخونیم، یعنی اغراض بلاغیهی که باعث میشه که ذکر مسند الی بهتر باشه. توجه داشته باشید تو همه این اغراض باید طوری باشه که مسند الی رو بشه حذفش کرد. اگه نشه حذفش کرد که اصلا از بحث خارجه. همه این 9 تا معنایی که ما الان از صفحه 63 و 64 میخونیم همشو مسند الیه رو میشه حذف کرد، میشه حذف کرد، ولی میاریم به خاطر یه نکته ای. چرا میشه حذف کرد؟ چون قرینه است. چرا میاریم؟ به خاطر همین اغراض. خب اولین غرض الاختصاص که قوله تعالی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. خب این همین اولایی که اولا خودم من ربه همه اولایی که هم المفله هم. اگر مثلا اینجا شاهد در چیه؟ شاهد در اولایی که دومیه. اولایی که اولی که باید بیاد که مشخص میشه کیا رو داره میگه چی؟ آره هست کرد همه هست کرد. ببینید آیه میتونست اینجوری نازل بشه، اولای که علا خودم نر را بهم با حبال مفلحون. این عصب میشد به علا، اولای که سرش در میومد میشد اونا یعنی الازمی اونا بله غیب و یقیم اونا سلات. اون آقایون کسایی هستن که بر هدایت استوار مستقرن از ناحیه پروردگارشون و اونا رستگارانند. مشکل هم نداره. چرا اولای که را میتونستیم حصب کنیم؟ چون اولای که اینجا هست میفهمونی که همینا اینجوری هست، هیچ موردی نداره، قرینه هست بر حس اولای، پس میشود حس کرد. اون تا چرا ذکر شده؟ ذکرش به این خاطره که اولای که علا هدن من ربهم میفهمونه که این قوم دو تا خصوصیت دارن. یک، هدایت الهی رو دارن. دو، رستگارانه. این دو تا خصوصیت رو این آیه به ما میفهمونه کلا. چه اولایی که بیاد چه اولایی که نیاد، بالاخره نست آیه است علی آدم رو بهم هم مطلق. منتها اگر اولایی که نیاد در حقیقت این احتمال هست که هر دو با هم من حیث المجموع از خصائص و ویژگی های این قومن. میگه این اولائکه یعنی اینا این دسته الذین یؤمنون بالغیب، این مؤمنین، این متقین، این قوم ها متقین دیگه. این متقین دو تا خصوصیت با هم دارن، دو تا خصوصیت با هم دارن. ببینید فرض اینه که اولائکه رو نمیاریم، ها داریم حرف میزنیم، اولائکه نیست. علا هدن من ربهم و هم المفلحون، یعنی این دو تا خصوصیت رو جمع کردن. خب یعنی به این معنی که ممکنه شما کسای دیگر رو پیدا کنید که فقط رستگار باشن ولی هدایت الهی نداشته باشن، یا پیدا کنید که هدایت الهی رو داشته باشن و رستگار نباشن. بعد حالا این نکته داره، حالا این که میشه پیدا کرد واقعا همچین افرادی یا نمیشه اون یه بحث دیگه است، حالا در مقام اثبات داریم هم فیزم اون یه نکته دقیق داره، اونها شاید بعدم گفتم. ببینید وقتی میگیم هر دو با هم من حیث المجمع فاعل و ویژگی انگمان، یعنی این دو تا در حقیقت میشه مثل یه دایره که دوشر میشه، این دایره همیشه از خواص این قوم معیت در احسن قبلا هم در معیت میشه، معیت در موضوع، یعنی اینا با هم میشه جز ویژگی های قوم، یعنی این متقین کسایی هستند که این دو تا خصلت این دو تا با هم فقط جز برای اینا هست، این دو تا ویژگی با هم فقط برای این است. شما غیر از متقین افراد رو پیدا نمی کنی که هم هدایت داشته باشن هم رستگار باشن، این لحن عبارت. ولی اگر اولائک بیاد اولائک تکرار بشه میشه دو تا جمله مستقل، دو تا جمله مستقل، چون اینجا عطف دیگه هم مفعولن، اما اگه اولائک بیاد دیگه جمله بر جمله عطف میشه. آقا اولائک علی هدی من ربهم تموم شد رفت، اولائک هم المفلحون یه جمله دیگه بر خودش مستقل. چی میفهمونه؟ میفهمونه که این طبقه در حقیقت این طبقه نیامدنه مستند الی اولائک، اما اگر آمدن و آوردن مستند الی که اولائک باشه رو بیاریم اینجوری میفهمیم که هر کدام از این دو خصوصیت و حکم به تنهایی از خصائص و ویژگی های متقین است. معنیش تو این دومی چی میشه؟ این میشه که آقا مفلحون میخوایی ببینی دنبال رستگار میگرده، اینا فقط متقین هست، هیچ که دیگه نیست، اونا دنبال کسایی میگردی که هدایت الهی رو دارن، فقط متقین هست، کس دیگه نیست. خب پس فرق آوردن اولائکه و نیاوردنش چی شد؟ آوردن نیاوردن اولائکه این میفهمون که من حیث المجموع مختصن به این متقین و ممکنه، یعنی عبارت اینو به ما نمیفهمون که آیا هر کدوم از این ویژگی ها به تنهایی هم بر متقینه یا نه، اینو نمیفهمون چون واو بر جمعه، نمیفهمون که هر کدوم از این ویژگی ها به تنهایی بر متقینه، ولی با آوردن اولائکه اینو ما میفهمیم که هر کدوم از این ویژگی ها جداگانه بر متقین ثابته. هدایت الهی میخوای فقط متقین، فلاح میخوای فقط متقین، اما اولی میگفت هدایت الهی و فلاح با هم میخوای فقط متقین، دیگه تک تکو نمیرسون. لذا این اختصار اینجا در حقیقت نکته آوردن اولائکه، منتها کتاب خیلی ناقص گفته، اختصاصش خیلی یعنی در حقیقت مجمله، تو هر دو مقام اختصاص هست، کتاب باید اینجوری توجیه کنیم که عبارتش درست بشه، یعنی برای اینکه اشکال نکنیم منظورش این باید بشه، اختصاص مسند الی به حکم در حقیقت به هر کدام یک از احکام از دو حکم یا احکام به صورت جداگانه. اینو زیر حاشیه کتاب اونجایی که نوشتی اختصاص، حالا توضیحش رو تو دفتر یا تو کتاب خاصی می‌نویسین، ولی زیر همون اختصاص می‌تونی این جمله رو بنویسین که منظور اختصاص مستند الی به هر کدوم از این یک دو حکم، دو حکم یا دو حکم باشه، نه ممکنه سه حکم باشه، چهار حکم باشه، هر چی می‌خواد باشه، اختصاص مستند الی به هر کدوم از این احکام به صورت جداگانه مختصه، و الا اولای که نیاد مختص هست منتها من حیث المجموع، این ناقصه، خیلی مختصر گفته، اینو باید توضیح بخواد. این توضیحی که من دادم از همون دو سوقی اینا قشنگ همینجوری توضیح داده، جلد یک صفحه 283 شروع تلفظ، آدرسه که از دوستان بینم شروع تلفظ، جلد یک صفحه 283 این توضیحش. پس نکته آوردن اولائکه دوم با این که لازم نبود اختصاص این مسند الی به هر کدوم از این حکم ها جداگانه و علی وحده شد. دومی اگه بیاد دو تا جمله از هم جدا میشه، میگه ما اولائکه علی هدن من ربهم، اونا هستن که بر هدایت الهی هستن، یعنی هدایت الهی یک ویژگی منحصر در متقینه. تمام شد، اینو بذارش کنار. پس فهمیدیم که فقط هدایت الهی منحصر در اینه. اگه بگیم و بعد میگیم اولائکه هم المفلحون، میفهمیم که فلاح هم یک ویژگی منحصر برای متقینه. پس اینم فقط تو اینا پیدا میشه، هدایت میخوای متقین، فلاح میخوای جداگانه متقین، با هم میخوای متقین. این میشه دومه. اولی فقط میگه که هدایت و فلاح با هم میخوای متقین، دیگه نمیفهمونه تک تک هم میخوای متقین. این مبالغش بیشتره. این یعنی ببین انگار مثلا مثل این میمونه که ممکنه تو احتمال اول، این احتمال هست که ممکنه فلاح تو کسای دیگه هم پیدا بشه. این منحیث المجموع فقط تو نیست، ممکنه رستگاری یا مثلا هدایت تو کسای دیگه هم پیدا بشه به تنهایی. این دومی میگه نه فقط برای همین هست، جای دیگه پیدا نمیشه. این هم از این. مثلا تو متول و مختصر به جای اختصاص اینجوری تعبیر کرده، گفته زیادت الایضاح و تقریر، زیادت الایضاح و تقریر. تو کتاب اصل جواهر هم همین شکلیه، اینا رو برداشتن اینجوری مختصرش کردن، زیادت الایضاح و تقریر. خب تموم شد. دو، قلت الثقت بالقرینه لضعفها او ضعف فهم السامع. گاهی ما مستندلایی رو میتونیم حذف کنیم، ولی چون من متکلم اعتمادم به قرینه کمه، اعتمادم به قرینه کمه، لذا میام ذکر میکنم. آقای متکلم چرا اعتمادت به قرینه کمه؟ چرا به قرینه نمیتونی اعتماد کنی؟ قرینه که هست، هست کن بنداز بره دیگه. یا آخه قرینه مشکلی هست، اینجا یه مشکل هست. میگه مشکل چیه؟ میگه یا این قرینه قرینه خفیه، یعنی قرینه اون قرینه نیست که تابلو باشه، به قول ما قرینه قرینه تابلو باشه آدم راحت حسش میکنه. اما بعضی قرائن هستن قرائن ضعیفی هستن، یعنی انسان باید که فکر کنه تا بفهمه، زور بزنه تا بفهمه. اون چه کاری میمیم ذکر میکنیم که بیچاره سامع ما به مشکلات نیفته. یا مشکل از قرینه نیست، از فهم سامع. آقای سامع مخاطب ما آدم کنزهنیه، باید برش بگتمن. خیلی موقعی اتفاق میفته آقای همین باید تصریح کنی. دیدی تو عرف هم مثلا طرف در مورد یکی میگه آره اومد، دیگه کی؟ میگه مجید دیگه. این مجید دیگه چه نمیفهمی؟ مواضح مجید بسی از که امم دارم میگم همینه دیگه. چون سامو در حقیقت مخاطب ضعفش فهم داره، لذا خب شما باید بلاغتتون قوی باشه، نذاریدون برگرده بگه کی رو میگی. اگه میدونی که سامه یه جوریه که نمیفهمه، خب تو بگو، بگو مجید. چرا حتما باید اون یه چیزی بگه بعد برگر بشی سشرم بزنی؟ دلاغت دیگه. مثلا یه قلت و ثقت بالقرینه، ثقه یعنی اعتماد، یعنی اعتماد متکلم، تکیه متکلم. اعتماد و تکیه متکلم به قرینه کمه، نمیتونه متکلم به قرینه اعتماد کنه. میتونه اعتماد کنه، کم میتونه اعتماد کنه. اگه نتونه اعتماد کنه که اصلا خب حق نداره حذف کنه، میتونه ولی کم. لضعفها، به خاطر اینکه قرینه در حقیقت ضعیفه. دقت کنید، ضعف قرینه یعنی قرینه چیزه مخفیه، خفیه، یعنی تابلو نیست. منظور اینه ها، ولی قرینه باید باشه، یعنی قذور میبره انسان فکر کنه. او ضعف فهم سامه، یه سامه اون فهمش ضعیفه، دیر میگیره، سخت میگیره. نحو سعد النعم الزعیم تقول ذلک اذا سبق لک ذکر سعد و طال عهد السامع به او ذکر معه کلام فی شأن غیره. قبلا بحث سعد بوده، قبلا بحث از سعد بوده، در مورد سعد داشتیم صحبت میکردیم، یه هوی منتقل شدیم، احساس کردیم هوا گرمه، این دکمه پیرهن رو باز کردیم، گفتیم عجب هوا گرم شده. گفت آره بابا نمیدونید که شهر ما چجوریه. گفت مگه شهر شما چند درجه است؟ بعد گفت مثلا 40 درجه. بحث رفت تو گرم. بعد گفت که اومد کی؟ سعد دیگه. و بحثمون تو سعد بود دیگه، حواست کجاست؟ خب ببین یه فاصله افتادیم وسط، قبلا صحبت در مورد سعد بود، یه فاصله افتاد، یا یه فاصله افتاد اصلا حرف نزدی، یه لحظه سکوت کردی، رفتی نمازی خوندی، یه در حقیقت رفتی صورتتو شستی، یه فاصله، یا این که نه بحث عوض کردی، بردی تو بحث گرما و یه بحث اجنبی، دوباره برگشتی به هم بحث قبلیت. خب اینجا میتونی بگی نعم الزعیم، یا اومد کی چه کسی؟ خب همونی که قبلش داشتیم صحبت میکردیم، منتها ضعیفه، اون بیچاره ممکنه نفهمه، شما باید مراعاتش بکنی. یه موقع بحثی داری یکی سریع میفهمه، لازم است بیاری، ولی چون قرین ضعیفه شما بیا بگو سعدون نعم الزعیم. سعد نه، نگو نعم الزعیم فقط، سعدون رو بیار، مستدن علیه رو بیار. ازا سبق لکه ذکر سعد، موقعی که ذکر سعد گذشته باشه و طال عهد سامع به، یعنی سامع عهدش نسبت به اون سعد طولانی شده باشه، یعنی تو یادش هست ولی چون سال طول کشیده، تو دیر تو ذهنش بوده، قبلا تو ذهنش بوده، لذا الان حضور احضار ذهنش ضعیفه، دیر به ذهنش میاد. او ذکر معهو کلام اون پیشن غیره، یا بحث تو سرد بوده، شما رفتی بحث تو گرما، شما رفتی تو بحث گرما، همون مثالی که زدم، خب بحث عوض شد، دوباره برمیگردی به هم بحث سرد، بهتره بیاری. اینم چرا میرسونه؟ نه نه نه، اختصاص میرسونه، همینقدر میرسونه که همول مفلحون، ولی واق میاد سرش من حیث المدی ممکنه رسونه عطفن بشه دوباره، یعنی میگه اینو فقط مفلح یه طرف قضیه و علاهودن با هم برای اینا. تازه ممکنه کسی بهت بگه اگه اولاک نمیمد هم نمیمد، اینم حالا حتی دقل احتمالش هست. خب سوم، کون الکلام فی مقام رد علی المخاطب نحو الله واحد ردن علی من قال الله ثالث و ثلاثه. مسیحیان نظرشون چی در مورد خدا؟ چه جوری سگانه؟ چیه خدا؟ کیه؟ چیه؟ اصلا نظرشون خیلی مختلفه، ولی یکی از ثالث ثلاثه یکی میگن، میگن خدا یک مثلث سه‌ضلعیه، خدا هم یه دونه، میگن یکیه هم سه تاست، اینش عجیبه، یک مثلث سه‌ضلعیه که یه ضلعش در حقیقت ابنه، یه ضلعش ابه، یه ضلعش روح القدسه. هیچ کدوم از اینا به تنهای خدا نیستا، همشون با هم خدا. بعد میگن روح القدس اومده این ابو در ابن متحد کرده، ابو نفخ کرده در حقیقت حضرت مریم سلام الله علیها، بعد حضرت عیسی ازش متولد شده مظهر خدا، مظهر خدا یعنی شده خدا، خدا رفته تو بدن حضرت عیسی. اب قائلت اینجوری که تو ذهنمه، اب قائلت. میگن یک جوهر به اینا میگن اقنون، اقنون یعنی ثلاثت و اقانیم، سه اقنون جوهران واحد لهو ثلاثت و اقانیم، سه زل سه تی سه قطعه. بعد خودشون هم الان بعضیشون با این چیز کردن قبول نکردن، گفتن که بعضی گفتن همون ابن پسر، این که میگن حضرت عیسی پسر خداست به این معنی، بعضی میگن متحد شده با خدا، از ما اصلا نظریات دارن خودشون، سه تا بیشتر، ولی بالاخره یه چیز اصلی که هست اینه که قائلن که مثلا تو بعضی تعابیر قرآن ان الله هو المسیح ابن مریم، این با ان الله ثالث و ثلاثه منافات نداره، خدا یکی از اوناست، یکی از سه تا، ثالث و ثلاثه گفتیم معنیش چیه؟ یک از سه تا، نه سومی از سه تا، یک از سه تا. بعد کدوم از این سه تا؟ ان الله هو المسیح ابن مریم، این دو تا آیه با هم منافات نداره، هو المسیح ابن مریم یعنی خدا اومده متحد شده با بدن، میگن با گوشت و پوستش مخلوط شده، خدایی دیگه نمیدیم. حالا اینا میان یکی برمیگرده میگه یه مسیحی برمیگرده میگه الله ثالث و ثلاثه، بعد شما برمیگردی میتونی خب برگردی میخوای بگی خدا یکی، چی میگه؟ میگه واحدون، قرینه هست که کی واحده؟ الله، قرینش هم همون مستنلهی تو کلام مخاطبه واحدون، با این حال الله رو میاری، چرا؟ چون در مقام رد بر مخاطب هستی، در مقام رد بر مخاطب هستی، برای اینکه تأکید کنی و تصریح کنی میگه، اون میگه خدا یک از ستاست، شما برمیگرد میگه خدا یکیه، این اووردن خدا برای تأکید و تقریر تو ذهنشه که خدا یکیه، یعنی خدا اووردن خدا برای تأکیده. کتاب اینجا اشتباه کرده، کون الکلام فی مقام رد علی المخاطب مورده، نه انگیزه و دایی. ما داریم چیا رو میخونیم؟ اغراض رو میخونیم. این غرض نیست. این که من در مقام رد بر مخاطبم که انگیزه نیست، که غرض دایی نیست. دایی چیه؟ تصریح، تأکید، ایجاد تناسب و چیزهای مختلف میتونه باشه. ما در فضای رد بر مخاطب این کارو میکنیم به خاطر یک علتی. اشتباه برداشته مقام و با مورد و با دایی، مقام و با غرض اشتباه، یعنی اشتباه گرفته. میگه آقا برای چه الله آوردی؟ در مقام رد بر مخاطب برای چه الله آوردی؟ نمیگه چون در مقام رد بر مخاطب بودم. خب باش که چی؟ با واحدان هم میگفتی حل بود. این که در مقام رد بر مخاطبم، این مقامه، یعنی تو این فضا میگیم، این فضا رو داره میگه، تو این فضا میگیم چرا این کار کردی؟ حالا چراشو ننوشته دیگه. من گفتم تأکید، تصریح، تقریر، ایجاد تناسب و دیگه باید فکر کردم این چیزی مناسب اینجا. چهار، التلذذ. نحو الله ربی، الله حسبی، الله وکیلی، الله محافظی، الله. همینجا الله الله میاره. خب یه بار الله بگی، بقیهش محمولاتشو بیار دیگه، خبرشو بیار دیگه. نه، برای تلذذ و لذت بردن از الله پیغام داره. خب این دیگه مفهوم عرفاس دیگه. این طرفم اون تو عشقای زمینی هم که دیگه طرف اسم معشوقشو میاره، ای اون اسمشو میاره، اسمشو میاره، اسمشو میاره، اسمشو میاره. بالاخره اون چیزی که انسان ازش لذت میبره از مستند الی، اونو میاره. یکی خدا لذت، یکم پول، پول عجب خوب، پول پول، هی پول پول میکنه، لذت میبره از پول. پنج، از تعریف به قبابت سامع. نه و سعیدون قال کذا فی جواب من قال. میگه سعید چی گفت؟ میگه سعید اینو گفت. میگه لازم نیست بگی سعید اینو گفت، همینقدر که بگی اینو گفت بسه. میگه سعید اینو گفت، سعید رفت، سعید اومد، سعید نمیدونم فلان کار. این سعید سعید کردن میخوام بگه با تو هوا اینقدر میخوام عمدن، یعنی به توهین کنم. تعریض میخواد بزنه که قبابت یعنی گول، یعنی در حقیقت نفهم. نه نه، قبابت این ذهنش کن ذهنه، یعنی اگه من سعید نگم ها دیدید، میگه آقا سعید گفت. سعید چی گفت؟ میگه گفت چی گفت؟ سعید دیگه، مثلا این همچه حالتی حالتی خب کم پیدا میشه اینجور آدم ها. ولی این عمدن سعید رو میاره نشون میده که تو نمیفهمی، من اگه سعید نرم تو گیج میزنی. حالا واقعا گیج بزنه مخاطب این از اون یه بحثه ها، کار نداریم. این میخواد اینجوری جلوه بده، میخواد بگه آتو نفهمی، نمیگه قرار میگه برای خودش. تعریض اینه که گوشه زدن، گوشه بزنه به کون ذهنی سامع. شیش، از تسجیل و عن سامع، مسجل کردن، محقق کردن، ثابت کردن. اصل تسجیل یعنی این که شما حکم و جلوی حاکم بنویسی که قطعی بشه دیگه، زیرش نزنه. تسجیل یعنی حکم و جلوی حاکم نوشتن، به خاطر این که اون کسی که در حقیقت مقر اقرار میکنه نتونه زیرش بزنه. یه موقع من الان به شما یه چیزی میگم، فردا میزنم زیرش، ولی اگه یکی حرفان رو ضبط کرده باشه یا بنویسم اون حرفا، دیگه نمیتونم زیرش بزنم، این مدرک است. این در حقیقت تسجیل علی سامع، مسجل کنه، محقق کنه بر سامع. چرا؟ حتی لا یتعطا له الانکار، تا اینکه انکار براش میسر نشه، وقتی خواست بزنه زیرش نتونه بزنه زیرش. کما اذا قال الحاکم للشاهد، شاهد میاد میگه که، حاکم شاهد میگه هل اقر زید هذا بان علیه کذا. زید 100,000 تومان به امر قرض داره، پیش رفیقش برگشته گفته من 100,000 تومان به امر قرض دارم، بهش نمیدم. حالا این شاهد باهاش لج شده، رفته تو محکمه گفته آقای قاضی، این همین دیروز به من گفتش که 100,000 تومان، تو اظهاراتش نوشتن که شاهد گفته که آقای زید 100,000 تومان به امر قرض داره. حاکم برمیگره میپرسه جناب آقای مثلا خالد، شما آیا زید پیش شما اقرار کرد که 100,000 تومان به امر قرض داره؟ بعد شاهد برگرده بگه بله. خب بله یعنی چی؟ بعد بگه همینقدر که بگه بله، بعد فردا میگه که حاکم میگه تو گفتی بله. میگه نه نه، منظورم این بود، گفتم بله، هوا گرمه، یا داشتم با گوشی موبایلم صحبت میکردم گفتم بله، یا اصلا تو افکار خودم داشتم یه چیزی رو فکر میکردم به اون گفتم بله. اصلا این بله من ربطی به سوال تو نداره، میتونه بزنه زیرش دیگه. بله یعنی بله اون جواب سوال شما نیست، ولی به خلاف اینکه برگرد بگه نعم زیدون هازا اگر رب ان علیه کذا، بله این دیگه جمله رو واسه این بله نشون میده که این جمله صریح میشه. این جمله یعنی بله این درسته نیک تو میگی. دیگه نمیتونه بگه ما موبایلم حرف میزدم و نمیدونم بله رو همینجوری گفتم و اینا. دیگه در حقیقت چیز نمیشه. ایشون مثالی که زده غلط نیست دا، ولی مثال بیشتر تکرار جمله است. میتونست مثال مثلا این کمی جالبتر بزنه، اینجوری بگه همین بگه هل اقر زیدون هازا به ان علیه کذا، اونم برگه بگه نعم زیدون هازا، یا اون شاه حاکم بپرسه هل الذی اقر به ان علیه کذا و زید، آیا اون کسی که اقرار کرد که 100,000 تومان قرض زید بود، اونم برگه بگه بله همینقدر میتونه بگه، منتها قرینه هست، ولی برای اینکه قطعی بشه برگر بگه بله زید بود، این زید رو بیاره. پایین هم نوشته، پایین هم مطلبی که از خارج گفتم نوشته. حق از تعجب ازا کان الحکم غریبا، تعجب از کی؟ از مستند الی. نه و علیون یقاوم الاسد فی جواب منگال، میگه علی با شیر میتونه در بیفته، میگه علی با شیر میتونه در بیفته، علی با شیر میتونه در بیفته. ببین این پرسیده حالا علیون یا قاوم الاسد قرینه هست که وقتی میپرسه که آیا علی با شیر میتونه مقاوم کشتی بگیره و بالا ما مقاومت کنه، جواب اینه که نعم یقاوم، حالا نعم خالی یا یقاوم الاسد. بعد علی رو آوردن، علی به خاطر اینکه تعجبی علی آره علی میتونی، علی آوردنش خودش در نماز تعجبه، یعنی چون تعجب کرده مستدلات ذکر میکنه. این آقای وحید خراسانی شعری داره در مورد حضرت علی علیه السلام، میشه مظهرش میشه یکی از این اعراض باشه، حالا تعجب یا تعظیم. مثلا میگه که از اول که شروع میکنه اینجوری، علی علی ای محرم اسرار مکتوم، علی ای حق از حق گشت محروم، علی ای آفتاب برج تنزیل، علی ای گوهر دریای تعویل، علی ام الکتاب آفرینش، علی چشم و چراغ اهل بینش، علی اسم رضی بی مثال است، علی وجه مضیء ذوالجلال است، علی ای پرده دار پرده غیب، برافکن پرده از اسرار لاریب، به دانایی ز کنه کون آگاه، به هنگام توانایی ید الله، بود خول لب او نقطه با، به ظاهر اسم در باطن مسما. نیت 113 بیت، خیلی شعر شیرینیه. ولی این 4-5 بیت اول همش علیه، علی 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 علی. حالا میتونه تلذذ باشه، خب لذت داره اسم حضرت علی علیه السلام بردن، میتونه همین تعجب باشه که چون تعجب علی ای محرم اسرار کن، علی ای درسته، حالت علی ام الکتاب آفرینش، علی چشم و چراغ اهل بینش، این میتونه برای تعجب باشه. ببینید نکات بلاغی ارتکازیه، شما یه شعر رو میشنوید خوشتون میاد، نمیدونید چرا خوشتون میاد ولی خوشتون میاد. ما تو بلاغت داریم میخونیم اینا رو، میخوایم باز کنیم که چرا خوشتون میاد، چون تلذذ خوشتون میاد، چون تعجب میکنید خوشتون میاد، چون میخواهید تعظیم کنید خوشتون میاد. هشت از تعظیم، لذا حالا کار نه، ولی باور کنید بحث بلاغت یعنی مباحثه بلاغت و اینا خیلی سخت‌تر از مثلا مباحثه مغنی یا درس دیگه، چون اونجا مثلا چیزه قواعد دیگه، حالا تو این حرف نیست، بالاخره اینجا هی با ذوق طرف و زور بزنی که شکوفا کنی، میخواهید مشکلیه کم سخته. هش از تعظیم، نحو حذر سیف الدوله، اونقدر که این جوار از من نفس میگیره با اینکه خیلی راحت تر از سویتیه برای من، ولی اونقدر سویتی نفس نمیگیره. هشتم از تعظیم، تعظیم و جناب مختصر، یعنی تو همین تفتازنی تو مختصر نوشته که یعنی اظهار تعظیم به خاطر اینکه اسم دلالت بر عظمت میکنه. شما برداری یه اسم خنددار بگی بته، بته این چیه نداشته؟ مرغابی. از گاهی عرب تو عرب لقب میذاشتن بته، بته که داره به تعظیم نمی‌کنه مرغابی، یا اسمش عادیه زید. این در مقام مستدل این داره بر تعظیم میکنه که اسمش یه نوع نحوه تعظیم میکنه، همه علی، علی داره بر تعظیم میکنه، از علو میاد، یا سعید از سعد میاد، یا میگه هل حضر الامیر، آیا امیر حاضر شد؟ جواب حضر، تموم شد، حاضر شد، ولی میگه حضر سیف الدوله. اینو بهتر بود چیز می آورد، این باید سیف الدوله رو مبتدا می آورد، چون اگر حذف می شد تو حضره ضمیر بود، فاعل مستعله ذکر شده، تعظیم می رسونه ها. این حتی این میاد تو اغراض تو بحث ما خارج میشه، ما بحثمون در حذف مستعله، باید سیف الدوله می رفت اول، می شد سیف الدولت حضره، و الا اگه سیف الدوله فاعل باشه خب حذف بشه، یه ضمیر مستتر تو حضره، چیزی اینجا حذف نشده که. حضر سیف الدوله همه سیف الدوله حضره، میگه سیف الدوله لقب امیره، یکی از عمرای زمان هم متنبی بودی که متنبی زیاد مدحش میکرده سیف الدوله. حالا چرا اینو میاره؟ میخواد مدحش کنه. سیف الدوله لقبشه ها، ولی توش خوابیده که شمشیر دولته، یعنی دلالت بر عظمت. نه من میگفت هم بود بله اشکال نداره، ما باید مثالی بزنیم که مثالی باید بزنیم که اگر مستند الیه اوورده و میتونست حذف کنه، اینجا اگه مستند الیه سیف الدوله تو این فضا حذف میشد یه ضمیرش رو حذر بود. ما باید سیف الدوله رو مقدم اعتبار کنیم که مبتدا بشه، که وقتی حذفش میکنیم این مبتدا دیگه حذف شده، ولی فاعل که حذف نمیشه. اصلا فرضاً بیشتر باشه، حالا اولا بیشتر نیست، حالا فرضاً بیشتر باشه ما بحث از بحث خارج میشه، میخوایم یه جور صحبت کنیم که تو بحث باشیم، نمیگیم اصلش غلطه تعظیم میشه، از بحث خارج میشه. نوع الاهانه، اهانت هم مقابل تعظیم لقب میاری که مفید اهانته. نه طرف میپرسه که هل حضر از سارق، سارق حاضر شد دوست اومد، میگه از سارق قادم. مثلا لازم نیست جواب منقول باشه، مثلا طرف میدونه که بحث سر چیه، زیده، به جای اینکه بگه زیدون قادم، قادم یعنی اومده داره میاد. البته ترجمه دقیق فارسیش میشه آینده، آینده اسم فاعل دیگه، آمدن اسم فاعل میشه آینده، کسی میآید. از سارق و قادم میگه دوز داره میاد، دوز داره میاد. حالا دیگه بیچاره قبلا دزدیده، اصلا یک دوز داره میده تو اهانت دیگه، بابا بگو زید دیگه چرا میگه دوز. یا همین آیت الله العظمه فلانی، این بر تعظیمه. یا کار تو کوچه خمونه که پره دیگه، القاب میذارن، القاب میذارن مشعر به ذمه، به جای اینکه اسمشو صدا کنن لقبشو صدا کنن. حالا لقب ممکنه مفید تعظیم باشه، ممکنه مفید اهانت باشه، که تو رضی هم تو خونده دیگه که اصلا لقب خاصیتش نیست. این و الی غیر ذلک معمولا واو نمیارن. الا غیر ذلک که من مرجحات ذکر، اگه بیشتر از این 9 تا خواستید متوب صفحه 69 مراجعه کنید. و سیعتی مرجحات الحذف فی بابه ان شاء الله، کجاست بابش؟ همین المفس الثانی فی حذف المسند الی. میفرمان الحذف خلاف العزل، آیا خضری علتش چیه؟ حذف خلاف عزله. احسن چی بود؟ دنبال همونی که صفحه قبل گفتیم. چی؟ ببینیم ما یه لفظی داریم یه معنی هم داره، خب بعد میخواییم این معنی رو هم بفهمونیم به مخاطب، باید ذکر بکنیم یا ذکر نکنیم؟ طبیعتا ما ذکر بکنیم دیگه، پس این میشه اصل. وقتی ذکر شد طبق اصل، حذف هم میشه باشه طبق اصل، حذف ضد ذکره، پس باید میشه خلاف اصل. و حالا قسمون، قسمون یظهر فیه المحذوف عند الاعراب و قسمون لا یظهر فیه المحذوف عند الاعراب. حذف دو جوره، ما یه قسم میدانیم که محذوف از اعراب فهمیده میشه، یه حذفی داریم که محذوف از اعراب فهمیده نمیشه. مثلا عرب میگه اهلا و سهلا، خب اهلا و سهلا همین که اهلا و سهلا منصوب آوردیم، یعنی در حقیقت یک ناسبی محذوف در تقدیره، مبتدا نمیتونیم در تقدیر بگیم، فاعل نمیتونیم در تقدیر بگیریم، نمیدونم ضمیر شأن و الله هم چیزی، فقط میتونیم فعلی که متعدیه در تقدیر بگیریم. از کجا فهمیدیم از اهلا و سهلا؟ فان نسبهما يدل على ناصب محذوف يقدر. حالا چی در تقدیر بگیریم؟ این دیگه بستگی به عرف داره. وقتی به طرف میگن اهلا و سهلا یعنی خوش آمدید دیگه، در مقام خوش آمدگویی. اهلا این جهت اهلا، آمدی در حالی که اهلی هستی، یعنی اهل این خونه، یعنی انگار از خودمون، یعنی خودمونی هستی. و نزلت مکانا سهلا، سهلا یعنی جای خوبی اومدی، جای اینجوری نمیدی، جایی که اذیت میشی از جهت روحی اینا نیست، جای خوبی اومدی. نزلت مکان سهلا، این سهلا رو صفت مفعول صفت ظرف محذوف گرفته، اون اهلا رو در حقیقت جئت مثلا میشه حال گرفت، اینا ترکیبش فرق میکنه. اهلا ظاهرا حالا فاعل جئت تا باشه. سهلا هم مثلا در حقیقت مفعولون فیهه، یعنی ظرف نیابیه که صفت ظرف محذوف، چون مکانان ظرفه دیگه. به قرینه مقام اینا رو فهمیدیم ما، و الا از خود کلمه که ما نمیفهمیم چی داره. اهلا مثلا همینا میفهمیم منصوبه، چیز دیگه نمیفهمونیم ما. و لا یبحث عنه علماء البلاغه، میگه علمای بلاغت از این بحث نمیکنن، اشتباه میکنن، از این قشنگ بحث میکنن. تمام خیلی از مثالایی که صفحه بعد داریم یا مبتدا هست شده یا خبر هست شده، اعراب رفع گرفته، میفهمیم یه مبتدایی نداره یا یه عرض به خدمت فاعلی نداره. علاوه بر اینکه اشکال قوی تر بین آقا اینه که بنده خدا اهلا و سهلا همینقدر به ما میفهمونه که ناصبی در تعبیر اون ناصب چیه، اینا ما از کجا بفهمیم؟ از قرینه مقام میفهمیم، تو بلاغت میفهمیم. این اشتباهی هستش، یعنی تقسیمش چیزه، تقسیم جالبی نیست. چیکار کنیم؟ من کم اشتباه داده، من بخوام اشتباهاتشو همه رو بگم ها اصلا خسته میشه از کسی. ولی شما میخوام یه جور غلبه پیدا کنید که شما چیز کنید. اصل بلاغه دیگه براتون شیرین باشه، همش برید که اشتباه غلط گلوسه اینجوری موقع چیز میشه، کتاب به هم میخوره، صلاح هم نیست این فعلا. البته خب مطالبی که داره بیشتر فهرست مطالب صفحه قبل، حالا یه دونه اشتباه اونجا داشت، ولی خب خیلی اصل مطالبش درست بود، حالا اینجوری هم نیست بالاخره. ولی من میگم اونجایی که لازم میدونم بگم اشتباهه میگم، چون اشتباهی نفهمید اصلا. برای همین باید مختصری و متمل بعدش بخونید. شما یه دور بلاغت، بعد 4 5 دور نه بخونید، اون موقع دو دور بلاغت بین شیرین هم خونده بشه، اینم که حالا لازم تره بالاخره. حالا شما یه دور جواهر میکنید که اصل مطالب، اون موقع متولی مختصر خوندنتون خیلی راحت میشه دیگه، فوق‌العاده سریع‌تر میتونید بخونید، همون خیلی دقیق‌تر. و قسم لای ظهر و فیه المحذوف عند الاعراب، از یه سمت تو پرانتز بگم، این به این معنی است که حالا سر کلاس گوش ندید، بگید حالا اینکه یه فهرست به غلط گلوت هم داره بیخیال، و بذار مختصر متول جبران میکنیم. نه اولا هیچ تضمینی شما دارید که مختصر متول بخونید؟ نه. ثانیا فرضاً بخونید، گاهی نکات اینجا گفته میشه که فوق متول، اینم در نظر داشته باشید. من خودم عبارات‌های فطوری که مینوشتم کامل میدونم، برای جا خیلی راهگوش است تو فهم متول حتی. اینجوری نیست که بگید حالا دیگه تونتون بخونه برو. من میتونم سریع تونتون انقدر تون بخونم که بالاخره یه ماه قبل از سال تحصیلم تموم میشه، فایده نداره ولی. و قسم لا یظهر فیه المحذوف عند الاعراب و انما تعلم مکانه، میگه یه قسم محذوف موقع اعراب معلوم نمیشه. اینو راست میگه، واقعا دو تا قسم ما داریم، یعنی یه قسم داریم که معلوم میشه مثل اهلا و سهلا یا مبتدا خبر، بعضی قسم هست مثلا اعراب، اعرابی نیست که بگیم اعراب قرینه میشه. و انما تعلم مکانه، اینجا مکان به احتمال قوی مصدر مینی باشه، ضمیرش هم به محذوف برمیگرده، مکان به معنی وجود، یعنی تعلم کونه یعنی وجودش، وجود اون محذوف را میفهمی، نه اینکه مکانش رو میفهمی، مکان مکان و زمان رو بحث نداریم، وجود اون محذوف رو میفهمی. اذا انت تصفحت المعنا و وجدته لا يتم الا بمراعاته، زمانی که تو تصفح کنی، اصل تصفح به این میگن از صفحه میاد دیگه، این صفحه رو بزنی بگردی متا پیدا کنی، منتها بعدا به معنی مثال تتبع استفاده شده، یعنی بگردی کلا، بگردی معنا رو دنبالش بگردی و وجد تو و معنا رو پیدا کنی که لا یتم الا به مراعاته، تمام نمی شود معنا مگر به مراعات اون محذوف. نه و یعطی و یمنع، از به خداوند متعال میگه یعطی و یمنع، خدا میدهد و میگیرد. خب یه موقع اینجا ببین اعرابی نداریم، یه فعل متعدی استعمال شده، اعراب معراب هم این وسط اعرابی نداریم که چیزی رو به ما بفهمونه، مفعولی هست شده. ما از جهت معنا میفهمیم که این در مقام مبالغه است، فرض میگیریم ما در مقام مبالغه است، میخواد بگه که یعطی و یمنع در، یعنی هر کسی رو بخواد بهش اعطا میکنه و هر کسی رو بخواد ازش منع میکنه، یعنی به این احاطه خدا و تسلط و قهاریت خدا علاوه بر کرمش نشون میده که خدا یک شخصیتی که موجوده که هر کسی رو بخواد بهش میبخشه و هر کسی رو. این منیشا که مفعول هست شده فقط بلاغت به ما میفهمونه، و الا یعطی و یمنع از جهت نحوی صرفی یعنی میدهد و میگیرد، همین. چون مقام مبالغه آیه، یعنی به زید یه تومن پول میده، اینو نمیخواد بگه، میگه به هر کسی بخواد هر چیزی میبخشد، به هر کسی بخواد من میکنه. ولیکن لا سبیل الی اظهار ذلک المحذوف،
راهی برای اظهار این محسوس نداریم. از جهت نحوی و بلاغی از جهت نحوی که من میگم یه اوتی من یه شد چه اشکالی داره، یعنی غلط نیست از جهت نحوی، از جهت بلاغی یعنی جالب نیست. قرینش عبارت بعدی، ولو انت اظهرته زالت البهجه، اگر تو این محذوف رو بیای اظهار کنی بهجت، اون صفا، اون شادابی، طراوت اون کلام از بین میره. و زا ازالک رونق، و این رونق رونق یعنی صفا و طراوت، اون صفا و طراوتش زایع میشه، نابود میشه. و فی هذا القسم تظهر دقائق البلاغه و مکنون و سرها و رائع و اسالیبها، در این قسم دومه که دقائق بلاغه این فی هذا القسم تقدیم جار مفید حصله، یعنی در این قسمه که دقائق و ظرائف بلاغت ظاهر میشه. مکنون سر رو هم اضافه صفت به موصوفه، یعنی سر حل مکنون، سر رو حل مکنون، اون سر مخفیش هم معلوم میشه. و اسلوب رائع یعنی چی؟ یعنی به تعجب اندازنده، خوشایند، اون اسلوب خوشایند و به تعجب اندازنده مشخص میشه. یعنی این قسم نکته داره، خلاصش اینه، این قسم نکته داره. بعد میگه ولا یجوز الحذف الا عند وجود قرینه تدل على المحذوف و معه قد يترجز لغرض. عرض به خدمت دو تا مطلب یادم میاد فردا بگم، دو تا مطلب، یکی در مورد انواع قرینه است، یکم در مورد حذف المتعلق يدل على العموم. دو تا مطلب بسیار مهمه، شما ان شاء الله تا یه ما فردا بلکه اینه راحته ها، حداقل تو چیز بخونید شما تا تنبیهات صفحه 68 بلکه بتونیم بخونیم، چون خیلی راحته صفحه بعدش هم شما انشالله چیزی نداره خیلی دیگه. بعدش هم که دیگه تا یک شنبه تعطیله. بحجت به یه حقیقت شادابی و شادابیش از زائل میشه، همینه اینا عبارتون خراست.